در سفر به جای خاک سیم خاکدار میکشن. روی بعضی از عمودهای بین راه با وضوء یا حسین تشنه لب به یادگار میکشن، یا قلم به دست میشوند و عکس هر شهید را مثل سرو ایستاده در غبار میکشن. پابرهنه ها اسیر زخم و تشنگی نمیشوند، پابرهنه ها از این سفر مگر کنار میکشن. کاروان لاله ها هنوز در محاصره، دور باغ لاله را مگر حساب میکشن.
التماس دعا جای عربی. خیلی خیلی محبت کردید، التماس دعا داریم از شما انشالله که زیارت حرم مطهر و نورانی آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در چنین روزی نصیب همه عاشقان آقا امام حسین و شنوندگان ما بشه انشالله. ممنونم از شما،
خواهش میکنم. خدا
ربنا زیارت الحسین یوم الاربعین، ثبت اقدامنا سجل اسماءنا بین الظاهرین. حسین یا به حیات، حسین جانم فدات، حسین ای راه نجات، اهدنا الصراط، میمیرم برات حسین، میمیرم برات، میمیرم برات، میمیرم برات حسین.
خب دوستان عزیز، همچنان با ویژه برنامه از برکت حسین در کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد. تلفن ما 2265-2525، سامانه پیام کوتاه ما 30036-37. اما حاجی رجبی عزیز، صحبت از شاعر الهی بود و کربلا و اینکه ما چطور باید به تعظیم این شاعر بپردازیم. حالا ادامه بحث رو بفرمایید تا من به مبحث دیگری در مورد پیاده روی اربعین و نماد همبستگی آزادگان جهان بپردازیم انشاءالله.
بله، عرض کردم که خدا ما را امر کرده به تعظیم شاعر الهی و اون بله. مکانهایی که عبادت خالصانه خدا تحقق پیدا کرده و نمونش را صفا و مروه معرفی بله کرده. همچنین در آیه 63 از سوره مبارکه حج خدا یه نمونه دیگه میگه، میفرماید والبدن جعلناه لکم من شعائر الله. بدن همون قربانی رو میگن که در منا حجاج قربانی میگن.
بله.
خب یک حاجی که قصد خدا کرده یه مقدار اون برتر از صفا و مروه کوه و پشت اون کوه رو بهش میگن منا.
منا.
در اون منطقه منا میره و یک گوسفند قربانی میکنه. خب چرا؟ برای اینکه یادآور یک صحنه عظیم است. خدا پیش از آنی که کعبه رو بنا کنه امر کرده به حضرت ابراهیم که همون اسماعیلی که حدود 2 دهه قبل، حدود کمتر از 20 سال قبل اوردی در این بیابان لمیزرع، به چقدر سختی کشید تا به اینجا رسید، حالا باید بری او رو ذبح کنی، باید بری او رو قربانی کنی.
بله.
و حضرت ابراهیم اطاعت امر خدا میکنه، میگه حتما حکمتی است در این فرمان خدا، و میبرد فرزند را در آنجا و همچنان ابراهیم و اسماعیل و حضرت هاجر کاملا راضی هستند و رضایت دارن به فرمان خدا، چون میدانن کار عظیمی قرار است انجام بشه. خب چاقو نمیبرد و خدا گوسفندی را از بهش میفرستد، قربانی میشه و خدا میگوید ببینید این اخلاص ابراهیم را در قربانگاه، همه کسانی که قصد خدا می کنند بیایند در اینجا پرچم خدا را برافراشته کنند. این شعار خداست
محل.
که تو این گونه در راه خدا قدم برداری. خب اگر خدا از قوم بنی اسرائیل دو مکان را، یکی صفا و مروه و یکی منا و قربانگاه را جزو شعائر الهی می داند، اون هم از قوم بنی اسرائیل، حالا من بر فرض می خوام بگم، به فرض محال، اگر قرار بود دین دیگری باشد و کتاب دیگری از آسمان فرود آید، قطعا دیگر خدا از اون مثال نمیزد. میفرمود ان کربلا من شعائر الله.
عجب.
چرا؟ چون در کربلا هم یک عبد صالح خدا زن و بچه را آورد در بیابان.
بله.
و در کربلا هم در اون مکان سید الشهدا و همسر و فرزندش و یاران و دلباختگانش راضی به رضای خدا بودند. و اگر اون کارد و اون چاقو و خنجر گلوی حضرت اسماعیل رو نبرید، اینجا فرزندان ابی عبدالله ذبح شدن.
بله.
چرا این مکان مشعر نباشد؟ چرا جزو شعائر الهی نباشه؟ و خدا ما را امر می کند به تعظیم شعائر الهی. خب ما که در کربلا نبودیم. اینکه امام زمان علیه السلام ناله می کند و ندبه می کند و می گوید یا جد یا ابا عبدالله، اگر فاصله انداخ زمان بین من و تو و نبودم در کربلا که تو را یاری کنم، امروز آرام نمی نشینم، دست به دست نمی گذارم، حرکت می کنم، تلاش می کنم، هر تلاش و حرکتی که پرچم ابی عبدالله رو بلند نگه داره. پرچم ابی عبدالله که بلند باشه، پرچم خدا بلنده.
بله.
اون حادثه عظیمی که در کربلا رخ داد. خب ببینید، یه ضعفی و یک کمکاری در مردم کوفه وجود داشت و مردم کوفه سید الشهدا رو دعوت کردن و ابی عبدالله از مدینه به مکه و از مکه تا کربلا به قصد آمدن به پیش مردم و کوفه آمد. خب او را در کربلا متوقف کردن. حالا که امام حسین را با یک سپاهی 30,000 نفری در کربلا متوقف کردن، حالا دیگه وقتش مردم حرکت کنن، مردم بیان به استقبال سید الشهدا. اما مردم کوفه نیامدن. یک نفر، دو نفر مانند حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه شب قروق را شکستن و شبانه به دل بیابان زدن، اومدن محضر سید الشهدا. امروز پیاده روی اربعین،
بله،
قدم زدن در جای پای قدم های حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه است. به این که مردم باید از کوفه می آمدن به استقبال حسین، باید می آمدن به یاری حسین. ما هر سال در اربعین این مسیر را حرکت می کنیم. این مسیر می شود مسیر حسین، مسیر یاری حسین، مسیر حرکت به سوی حسین و مسیر برافراشته نگه داشتن پرچم سید الشهدا که همون پرچم توحیدی است. حالا تو این مسیر وقتی قرار می گیریم، الگو را از کجا گرفتیم؟ از حضرت ابراهیم.
بله.
حالا که الگو را از حضرت ابراهیم گرفتیم، جالبه که عرض کنم خدای کریم در آیه 78 سوره حج می فرماید که ای مسلمانان، ای مسیحیان، ای یهودیان. حالا یهودیان رو ما با عنوان کلیمی میشناسیم.
بله.
اما ای پیروان ادیان آسمانی.
بله.
شما یک دین دارید و آن دین ابراهیمی است.
بله.
و ابراهیم به گردن همه شما حق دارد. میدونید ما مسلمان ها از نسل حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم، فرزند بزرگتر ابراهیم، و مسیحیان و یهودیان و اهل کتاب از فرزندان حضرت یعقوب و اسحاق، فرزندان دیگر ابراهیم هستند. خب این نسل همه و همه در کنار هم میشون امت ابراهیمی، ملت ابراهیمی. این که برادر عزیزمون گفتن که دیدن مسیحیانی از اروپا.
بله.
میان اونجا با ابراز عشق میکنن به سید الشهدا و تو مسیر قدم برمیدارن، یک دلیل داره. چون قرآن میفرماید که ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل و فی هذا. شما ملت ابراهیمید، شما امت ابراهیم هستید، شما بر مسیر ابراهیم قدم بردارید. فلوز هر آزاده‌ای در دنیا وقتی که حرکت ابی عبدالله را میشنود، در رابطه با آن تفحص میکند، مطالعه میکند، تحقیق میکند، میبیند که با فطرتش، با وجودش سازگاری دارد و میتونه به اون عشق بورزه و در اون مسیر قرار بگیره. در واقع حرکت در مسیر حسین، حرکت در مسیر مسیر آزادگی و تعالی و رشد هست که هر کسی حتی اگر دین نداشته باشه وقتی میشنود اون رو تایید میکنه و به اون عشق میورزه. پس پیاده روی اربعین امروز نمادی برای همبستگی نه مسلمانان، که همه امتها و ملتها، بلکه همه موحدین، بلکه بالاتر همه آزادگان جهان است. من یه اشاره کنم که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میفرمایند و وقتی از کنار کعبه ندای دعوت به سوی حق و آزادگی میدن و بعد از آنی که این 313 نفر یاران خاصش گرد او جمع میشن، در روایت داریم یک سپاه 10,000 نفری از اهل کتاب برای یاریش حرکت میکنن.
بچه
خب این سپاه 10,000 نفری که برای یاری ابی امام زمان حرکت میکنن، کجا با امام زمان باید آشنا بشن؟ در مسیر اربعین.
بله.
اینکه خود سید الشهدا در اربعین و در کربلای معلا اون حادثه عظیم، حماسه عظیم را آفریده، امروز زنده نگه داشتن اون حماسه، یاد کردن از امام زمان در این مسیر است. چرا که خود امام زمان وقتی ظهور می‌فرماید، یکی از مهمترین جملاتی که برای معرفی خودش می‌فرماید اینه که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانه. یعنی امام زمان معرفی خودش را از طریق حسین انجام میده و با بیان حادثه عظیم کربلاست که خود را تعریف میکنه. هر کسی حسین را میشناسد دل به امام زمان میدهد، در مسیر امام زمان حرکت میکنه. این یعنی یک همبستگی، یک اتحاد عظیم، نه فقط بین مسلمانان بلکه اهل کتاب، بلکه آزادی خواهان جهان. ما داریم حتی از شرق عالم، از هند، از چین و ژاپن، از اروپا میان افرادی در این مسیر، جدای از اینکه قومیت آنها چیست، جدای از اینکه ملیت آنها چیست، دین و گرایش و آیین آنها چیست، اونها در یک حقیقت که انسانیت، آزادگی و حق طلبی باشد، در مسیر ابی عبدالله قدم برمی‌دارند.
گفت این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست. انشالله که همه ما از زائران، از خادمان حرم مطهر و نورانی آقا ابو عبدالله الحسین علیه السلام باشیم.
پدرم خادم دربار حسین، مادرم هست عزادار حسین، هر کسی هست طرفدار کسی، پسرم هست هوادار حسین،
همه پدر مادرها رو یاد کن، زیر خاک رفتارها رو یاد کن، زیر غلامای مامزون یاد کن،
یازده و 43 دقیقه و 33 ثانیه است در خدمتون هستیم، همچنان با ویژه برنامه از برکت حسین از رادیو اقتصاد و بحث خودمون رو با جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی رجبی ادامه میدیم. در مورد اینکه کربلا از شعائر الهی صحبت کردن و همینطور در مورد اینکه پیاده روی اربعین حسینی در واقع نماد همبستگی همه آزادگان جهان و جلوه قدرت جهان اسلام هست. اما آقای رجبی، بیایم از یه بعد دیگری هم به پیاده روی اربعین بپردازیم. به هر حال اینجا رادیو اقتصاد هست و ببینیم که پیاده روی اربعین واقعا جلوه ای از اقتصاد اسلامی است. چگونه جلوه است؟
بله، واقعا این چنین است که ابی عبدالله در تمام زمینه ها الگوس و هدایتگر.
بله.
و کسی که در مسیر ابی عبدالله قدم برمی‌داره میتونه از این چراغ هدایت راه را پیدا کنه. آیه ای از قرآن کریم رو من تلاوت کردم، آیه 78 از سوره مبارکه حج.
بله.
که خدای بزرگ ما را ملت حضرت ابراهیم معرفی میکنه و به ما امر میفرماید و جاهدوا فی الله حق جهاده خو اجتباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج.
بله.
میفرماید خدا شما رو برگزیده و شما حق مجاهدت و تلاش و کوشش را در راه خدا انجام دهید و دین موجب عسر و حرج در زندگی شما نیست. خب ببینیم، زندگی انسان نیازمند فعالیت و تلاش و کوشش در عرصه های مختلفی است.
بله.
عرصه های علمی، عرصه های فرهنگی و به ویژه در عرصه های اقتصادی. انسان نمیتونه برای اقتصاد زندگی خودش تلاش و کوشش و حرکت نکنه.
بله.
اما خدا یک عبارت میاره، میگه در هر جا و در هر زمینه که تو کار میکنی بدان که در راه خدا قدم برداری و از اولیاء خدا درس بگیری و از آنها هدایت رو بیاموزی. ما وقتی نگاه میکنیم به جلوه اربعین میبینیم که اگر امام عسکری علیه السلام، امام حسن زکی العسکری پدر بزرگوار امام زمانمان علیه السلام میفرماید علامت مؤمن 5 چیز هست و در واقع نمیخواد خبر بده، داره امر میکنه، میخواد بگه این مؤمنین این 5 علامت رو داشته باشید. 51 رکعت نماز که 34 رکعتش نافله است و 17 رکعت واجب. بعد میفرماید زیارت اربعین، شما زیارت اربعین رو برید. چرا این سخن را امام صادق نفرموده؟ چرا این سخن را امام رضا نفرموده؟ اون امامی این سخن رو گفته که دیگه میبینه بعد از او امام ظاهر حالا حالاها نیست و مردم دیگه از دیدن امام و گفتگوی با شخص امام محرومند. لذا امام عسکری علیه السلام میاد و یک در واقع راه حل عظیمی رو برای حل مشکلات زندگی انسانها و به خصوص شیعیان ارائه میده. میگه شما با این 5 نشانه زندگی کنید. خب بله. یکی از اونها زیارت اربعینه. زیارت اربعین جلوه های عظیمی داره. وقتی شما جهان اسلام رو دعوت میکنی به اربعین، خب باید شما اونها را تأمین کنی، به خصوص معاش اونها رو در اونجا، و این نیازمند یک حماسه اقتصادی است.
بله.
خب ما این را الان داریم مشاهده میکنیم، چیزی حدود بیش از 20 میلیون انسان که اگر بگیم متوسط همه اونها 5 روز در این مسیر هستن.
بله.
ببینیم جمعیتی بالغ بر 125 میلیون روز انسان اونجا هستن که هر کدوم از اونها 3 وعده غذا داره.
بله.
و پذیرایی داره و خدمات نیاز داره و امکانات احتیاج داره. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که خود به خود به عشق ابی عبدالله بدون هیچ گونه توصیه مثلا دولتی حکومتی، یک حرکت خودجوش.
بله. مردمی. بله.
دولتی و هیچ حکومتی نیومده بگه این جور عمل کنید، مردم خودشون خودجوش حرکت کردن در مسیر سید الشهدا، این اقتصاد عظیم اربعینی رو رقم زدن. خب این یک جلوه ای از اقتصاد اسلامی است. دانش اقتصاد یک دانشی فرادینیه، ما کاری به اصل دانش اقتصاد نداریم، اما این که وسایل این علم اقتصاد و اهداف این علم اقتصاد چیه، این نشون میده که آیا رنگ و بوی دینی داره یا نداره. در کربلا وقتی نگاه میکنی در پیاده روی اربعین مشاهده میکنی که یک جلوه ای از اقتصاد با رویکرد اسلامی مشاهده میشه. اون چیه؟ یک، اولا وسیله حلال و مشروعه. در هر فعالیت اقتصادی وسیله باید حلال باشه، باید مشروع باشه، باید خدا و عقل اون رو تایید کنه. انسان نمیتونه به هر وسیله ای کار اقتصادی کنه.
بله.
آدمایی هستن که حاضرن دیگران رو بفروشن برای اینکه به یک سودی برسن. اسلام این را اجازه نمیده. دوم، هدف در کار اقتصادی خدمت رسانی به مردم و جامعه است. یعنی شما کار اقتصادی میکنی برای چی؟ برای اینکه خودت بهتر بخوری بپوشی؟ اسلام میگه نه، روزی تو رو خدا میده. تو فعالیت اقتصادی کن تا دستی بگیری، تا خدمتی بکنی، تا کمکی به مردم بکنی. سه، نتیجه در اقتصاد اسلامی این است که ثمره فعالیت و کوشش و تلاش اقتصادی ما میشه سودرسانی و منفعت رسانی به مردم.
بله.
نه سودرسانی و منفعت رسانی به صاحبان سرمایه. خب شما در اقتصاد غیر دینی یا اقتصاد غیر الهی شما میبینی که شخص ممکنه بگی به هر وسیله‌ای من باید به سود برسم.
بله.
ولو فروش انسان‌ها. دو، در اونجا دیگه بس تولید و یا ایجاد اشتغال مطرح نی، فقط مصرف گرایی مطرحه. شما میبینی کارخانه ها بدون حضور مردم، فروشگاه های عظیم با سودهای کلان، دیگه کم کم میبینی خرده فروش ها و جزئی فروش ها آسیب میبینن و ورشکست میشن. فقط مصرف گرایی تنوع تولید. من همینجا یه پرانتز باز کنم، زائران عزیز کربلا به ویژه در ایام اربعین، درسته که میزبان سنگ تمام میگذاره و بسیار متنوع پذیرایی میکنه،
بله.
اما زائر نباید به دنبال این تنوع پذیرایی باشه. زائر برای هدف دیگه ای رفته.
دقیقا.
و زائر نباید به نحوی عمل کنه که رنگ و لعاب مصرف گرایی داشته باشه. چرا یه کسی بره اونجا مثلا 15 روز بمونه و بعد جا رو هم تنگ کنه، باعث بشه افرادی دیگه نتونن برن؟ فرمود شما برو کربلا، زور فنصرف، رسیدی زیارت کن برگرد. زیارت کن برگرد. چرا به ما گفتن زیارت کن برگرد؟ بخیل نبودن که، میخواستن دیگری بیاد، دیگری بیاد، جمعیت 20 میلیونی بشه 50 میلیون بشه 100 میلیون. هر کسی بره یک روز برگرده، دو روز برگرده. و بعد شما میبینید که در اون اقتصاد مادی گرایانه همش به دنبال مصرف گرایی، در نتیجه سود و منفعت به صاحبان سرمایه است. اما ما تو اربعین میبینیم افرادی در طول سال کار میکنن، تلاش میکنن، زحمت میکشن، پولی رو پس انداز میکنن و بعد روز اربعین میان و این ثمره کار و کوشش و تلاش خودشون رو به عنوان خدمت رسانی به مردم، سود و منفعت رسانی به مردم، این رو ارائه میدن. این میتونه الگویی باشه برای طول سال ما.
بله.
چرا ما در طول سال این کارو نکنیم؟ حالا نه با اون شدت، لااقل میتونیم اون رو الگو قرار بدیم و بگیم در کنار خودمون مردم هم نفع ببرن، در کنار کارفرما کارگر هم منفعت ببره. اینجور نباشه که کارفرما بگه، صاحب سرمایه بگه اگر یه جایی من خلالی به سودم منفعتم وارد بشه عذر کارگر رو میخوام، سود کارگر رو کم میکنم. من شنیدم از یه بنده خدایی میگه من کارگر که میگیرم، حالا کمن، این افراد محدودن، اینجور نیست که زیاد باشه، هستن انسانهای جوان مرد و بزرگ، اما میگفت که با کارگرم قرارداد میبندم اگر مثلا حقوق کارگری مثلا قانونیش فلان مبلغه، من به 60% اون مبلغ باهاش میبندم. خب این ظلمه به اون کارگر هست. و بهش میگه که یا اینقدر یا تو رو نمیپذیرم. خب چرا؟ چون میترسه سود خودش آسیب ببینه، از سود کارگر میزنه. در حالی که فرهنگ اربعین به ما نشان میده اقتصادی حسینی است که در آن هدف خدمت به مردم، سود و منفعت رساندن به دیگران، به ویژه مستضعفان، به ویژه از کار افتادگان. من امروز به قاطعیت عرض میکنم که بزرگترین عمل عبادی و عظیمترین مجاهدت در راه خدا ایجاد اشتغال برای نسل جوانه.
بله.
اون عزیزی که یه کارگاهی داره ولو میبینه که اگر کارگاهیشو جمع کنه و تبدیل به یه سرمایه کنه و بره جنس وارد کنه بیشتر سود میکنه. اما من میشناسم این انسانهای بزرگ را که کارگاه بزرگ خیاطی داره، میگه اگر جمع کنم و پولش کنم و برم مثلا لباس از فلان کشور بیارم سود بیشتری میبرم، اما نگاه میکنم 40 کارگر بیکار
میشن.
حاضرم سود کمتر ببرم تا کارگرم هم سود و منفعت ببره. این یعنی اقتصاد اربعینی، این یعنی کار و تلاش برای خدمات رسانی به منفعت رسانی به مردم، که ما در اربعین به مدت 10-15 روز اون را تمرین میکنیم.
بله.
و در طول سال بتونیم به اون عمل کنیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای رجبی، چه بحث زیبا و پرباری رو مطرح فرمودید. انشالله که همه ما اینچنین باشیم. سری به اتاق فرمان بزنیم، در خدمتون هستیم همچنان با ادامه ویژه برنامه از برکت حسین از رادیو اقتصاد.
از وقتی نگام کردی روشن شد شب تارم بین گریه تو روزت حال بهتری دارم. خاطرات کربلا سر به راهم کرده، مهربونیت به خدا سر به راهم کرده، تو برای نوکرت دعا کردی آقا، شک ندارم این دعا سر به راهم کرده. عاقبت به خیر شدم روزی که لباس نوکری تو پوشیدم، آی مادرم رو واسه این که منو برد روزات بوسیدم. ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله، ابا عبدالله.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به 11:55 رسیدیم. سپاسگزارم از حضور جناب حجت الاسلام المسلمین حاج رجبی. از مباحثی که مطرح فرمودن بسیار بهره بردیم. حاج یه جنبندی بفرمایید مباحثی رو که مطرح فرمودید و بیش از این مزاحم وقت حضرت عالی نشید.
خواهش میکنم. من از شما و همکاران صمیمانه سپاسگزارم و به ویژه از شنوندگان خوب و فرهیخته رادیو اقتصاد. بله، حقیقت این است که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح، راه نجات بشریت در این دنیای طوفان زده ابی عبدالله الحسین است.
بله،
اگر جریان حضرت هاجر و اسماعیل در بین صفا و مروه و قربانی علی حضرت اسماعیل در منا جزء شعائر قوم بنی اسرائیل، به یقین کربلای معلا جزء شعائر اسلامی است و شعائر بزرگ الهی است و خدا ما را امر کرده به این تعظیم این شعائر الهی. پرچم حسین را بلند نگه داریم که پرچم خدا بلند باشد و برافراشته بماند، چرا که حسین در ذوب در پروردگار شد و حسین جز در مسیر رضایت خدا حرکت نکرد. خب ما در کربلا مشاهده کردیم حضور ابی عبدالله و خانواده را. شما جملاتی را که از فرزندان و تربیت شدگان مکتب سید الشهدا در کربلا شنیدید و میخوانیم و داریم، اینها نظیر نداره تو عالم. که در بد و ورود به کربلا وقتی ابی عبدالله میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، حضرت علی اکبر میگوید که چرا این سخن، میفرماید اینجا قتلگاه ماست.
من.
حضرت علی اکبر میفرماید که پدر جان آیا ما بر حق نیستیم؟ میفرماید بله. میگه اذن لا نبالی، پس اگر این چنین است پس باکی نیست، در مسیر حق قدم برمیداریم ولی کشته شویم. یا دیگر تربیت شدهش حضرت قاسم ابن الحسن که در سن 14 سالگی است، مرگ را در رکاب سید الشهدا، همان مرگ با عزت را میفرماید احلا من الاصل. و یا بعد در ادامه این مسیر آن زنده نگه دارنده حادثه کربلا عقیله بنی هاشم زینب کبرا میفرماید و ما رأیت الا جمیلا. شما وقتی این عظمت رو در کربلا میبینی راه را پیدا میکنی، مسیر رو میشناسی، میفهمیم که چرا پیغمبر فرمود حسین مصباح الهداست، سفینه النجاح، چراغ راه است، راه را به شما نشان میدهد. لذا عاشق ابی عبدالله، کسی که حسین را شناخت، این را میفهمد که اگر انسان میخواهد حسینی زندگی کنه باید در زندگیش قصد قربت داشته باشه، هدف تقرب به خدا و رضایت خداست.
بله.
چون راوی کربلا میگه که لحظات آخری که سید الشهدا سلام الله علیه صورت روی خاک کربلا گذاشته بود، دیدم داره چیزی رو زمزمه میکنه، نزدیک شدم دیدم داره اعلام رضایت میکنه،
رضایت
داره، تسلیم بودن خودش در قضای الهی را اعلام میکنه. پس هدف باید قصد قربت به خدا باشه، قد هدف باید خدمت به مردم باشه، این باید همراه با ایثار و گذشت باشه و پیوسته دوری از ظلم و ظالم و کمک و یاری مظلومان عالم. امیدواریم خدا این توفیق را ما بده که با این حرکت حسینی زمین ساز ظهور حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا بشه.
سپاسگزارم حاجی رجبی عزیز. بهره بردیم از بیانات ارزشمند شما. انشالله که خداوند بر توفیقات جناب علی بیفزاید و در برنامه‌های دیگری هم در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم. با شما خدافظی می‌کنم و همچنان برنامه از برکت حسین رو در حالی که به ساعت 11:59 دقیقه رسیدیم همراه با شنوندگان خوبمون ادامه میدیم.
من تو راهم با یه پرچم، پرچمی که روش نوشته تو ببینم تمام عالم لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.